ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شما. سه‌شنبه شب 17 اسفند ماه 1392، 8 ماه مارس در تقویم میلادی است. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکسات تهیه کننده برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سه‌شنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوت میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان. همراه باشید با همکار من مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما روز شنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره نداده است، اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم خروج نظامیان روسیه که پس از بحران اخیر در اوکراین به کریم فرستاده شده اند، همچنین موافقت روسیه با تشکیل گروه تماس برای فراهم کردن زمینه گفتگوی روسیه و اوکراین برای حل بحران تاکید شده است. دو طرف افزودند در صورت عدم پیشرفت در این باره ناچار به اتخاذ تدابیری خواهند شد که بر روابط روسیه با جامعه بین المللی تاثیر خواهد گذاشت. مردان مسلح طرفدار روسیه بار دیگر با تیراندازی از ورود هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به بندر سواستوپل در کریمه جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این هیئت به شهر خرسان اوکراین بازگشته است. در همین حال گزارش حاکی است که یک کاروان بزرگ نظامی روسیه وارد پایگاهی در نزدیکی سمرفورپول مرکز کریمه شد. ارتش اوکراین میگوید این نظامیان در طول شب از روسیه از طریق تنگه کرچ وارد کریمه شده بودند و هم‌اکنون 30,000 سرباز روس در کریمه هستند. پنتاگون این تعداد را حدود 20,000 نفر تخمین زده است. وزارت خارجه روسیه میگوید برای اولین بار با اوکراین مذاکرات مستقیم انجام شده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که یکی از معاونان این وزارتخانه و سفیر اوکراین در مسکو دیداری محترمانه داشتند تا درباره روابط دو کشور به صراحت گفتگو کنند. در این بیانیه به جزئیات اشاره نشده است. همزمان خوز مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که قصد دارند بیدرنگ فصل‌های سیاسی توافقنامه مرتبط شدن اوکراین با اتحادیه اروپا را امضا کنند. او افزود که آرسن یاتسینیوک نخست وزیر موقت اوکراین چنین درخواستی را کرده است. جستجو برای یافتن یک هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. این هواپیما روز جمعه از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد که در نقطه بین ساحل شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. به گفته مسئولان هواپیمایی مالزی، علائمی مبنی بر اینکه این هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نشده بود. اکثر مسافران چینی بودند. نیروی دریایی ویتنام روز شنبه از مشاهده دو لکه بزرگ نفتی در دریا خبر داد که احتمال داده می‌شد حاکی از سقوط این هواپیما باشد، اما هنوز هیچ اثری از آن پیدا نشده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های ایران روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران خانم اشتون در فرودگاه مورد استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران کاترین اشتون در طول سفرش با حسن روحانی، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و محمد جواد ظریف گفتگو خواهد کرد. بنابر همین گزارش روابط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین موضوع هسته‌ای از جمله مسائل مورد گفتگو خواهد بود. و احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامی به رئیس جمهوری ایران به خرید کالاهای اساسی از شرکت‌های مورد تایید گروه 5 علاوه 1 اعتراض کرده است. آقای توکلی در نامش که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته گفته است وزارت خارجه ایران هر شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی به گروه 5 علاوه 1 معرفی کرده، اما آنها تنها 4 شرکت را که مالکانشان آمریکایی هستند پذیرفتند. احمد توکلی افسوده وقتی انتقال ارز زیر نظر گروه 5 علاوه 1 انجام می‌شود دیگر نگران چه هستند. آقای توکلی در پایان گفته است که آمریکا می‌خواهد با کنترل مبادی خرید و واردات ایران اهرم فشار دیگری داشته باشد و ایران را تحقیر کند. مطابق توافق هسته‌ای ژنو پول آزاد شده ایران باید صرف خرید کالاهای اساسی، دارو و چند مورد مشخص دیگر شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید، شما همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، همیشه به radiofarda.com و اونجا آخرین خبرها و بروزترین خبرها رو مرور کنید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، کیف میگوید همه پرسی 25 اسفند ماه درباره جدایی کریمه از اوکراین را به رسمیت نمیشناسد. وزیر نفت ایران میگوید وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش مایه سرافکندگی است. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. بیش از 350 مدافع حقوق زنان در داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان روند فرودست شدن زنان شدند. و سازمان جهانی توسعه در 8 مارس گزارشی تهیه کرده از میزان مشارکت مردان در امور خانه و زندگی. با ما بمونید و ببینید که مردان در کدام کشور در رتبه اول هستند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه میمونید سپاسگزارم. کیف با فشاری میکند همه پرسی در کریمه درباره پیوستن این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خاک روسیه را که برای 25 اسفند ماه برنامه ریزی شده به رسمیت نخواهد شناخت. بسیاری از دولت‌های غربی و ترکیه نیز برگزاری این همه پرسی را خلاف قانون اساسی اوکراین و نامشروع خواندند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین تأکید کرد نظامیان روس در کریمه تنها در پایگاه نظامی این کشور حضور دارند و سایر افراد مسلح در کریمه نیروهای دفاع محلی‌اند. این افراد نشان مشخصی برای یونیفرم خود ندارند، اما مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌های ارتش روسیه هستند و با پشتیبانی نیروی زرهی و نفهای روسی پس از محاصره تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی اوکراین در کریمه مرتب به اقدامات تحریک‌آمیز دست می‌زنند. جمعه جاده اصلی میان شبه زیره کریمه و خاک اصلی اوکراین توسط این افراد مین‌گذاری شد. ارتش اوکراین یک هفته است که به سیاست مقاومت غیر مسلحانه ادامه داده و منتظر است این بحران از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. وزارت دفاع آمریکا خویشتنداری ارتش اوکراین را تحسین برانگیز خوانده است. دمیتری ولادوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید
فیاسکو روسیه دیپلماتی در اوکراین سوسیدنیم براتسکیم گسودارستو تاکوی پریپلتنی اینترسوف لیچنه
روسیه شاهد شکست سیاست روسیه در اوکراین هستیم. در این حال روابط دو کشور به قدری نزدیک و در سطح روابط خانوادگی، تجاری و سایر موارد پیچیده است که امیدوارم بتوانیم راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران پیدا کنیم. روسیه همواره مخالف سرنگونی رژیم‌های حاکم است، اما باید وقایع جدید اوکراین را بپذیرد و از ادامه بازی بر سر کریمه دست بردارد.
در حالی که کیف برها خواستار مذاکره با مسکو برای حل بحران موجود شده و واشنگتن نیز گفتگوی مستقیم رهبران روسیه و اوکراین را پیشنهاد میکند، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مشروعیت دولت جدید کیف را به رسمیت نمیشناسد و وزیر خارجه روسیه نیز از دیدار با همتای اوکراینیش سر باز میزند. لاوروف در آخرین نشست خبریش در مسکو مدعی شد که دولت جدید کیف از راه کودتای مسلحانه به حکومت رسیده و تحت تاثیر ملی‌گرایان تندرو قرار دارد. او در این حال گفت مسکو آماده گفتگوی صادقانه با غرب پیرامون حل بحران اوکراین است. ایگور شیلوف، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، دلیل عدم برقراری تماس مستقیم بین مقامات روسیه و اوکراین را چنین توضیح می‌دهد.
Причины, по которым настаивают Соединенные Штаты на подобных переговорах, очевидны. Им необходимо легализация.
دلایل پافشاری آمریکا بر گفتگوی مستقیم مسکو کیف مشخص است. آنها خواستار تایید مشروعیت دولت جدید اوکراین هستند. اروپا نیز وارد این بازی شده. بدون به رسمیت شناختن دولت جدید کیف از سوی مسکو، این دولت در عرصه بین‌المللی معلق مانده است. مذاکره با کیف بدین معنا خواهد بود که مسکو کودتاچیان را حکومت قانونی می‌داند.
جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت‌های غربی را متهم کرد که پیرامون اوکراین موضع غیرمنطقی اتخاذ کرده و هشدار داد که تحریم روسیه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. رئیس شورای فدراسیون روسیه در دیدار با هیئت جدایی طلبان کریمه در مسکو گفت هیچ تحریمی بر تصمیم روسیه برای دفاع از دنیای روس زبان تأثیر نخواهد گذاشت. سرگی میرونوف نماینده دوما به رادیو صدای روسیه گفت:
"Я считаю, что для этого есть все юридические основания международные
معتقدم تمام اقداماتمان مطابق حقوق بین الملل است. ما آماده تصویب تغییراتی در قانون اساسی روسیه هستیم که زمینه الحاق بخش‌هایی از کشورهای دیگر به خاک روسیه را فراهم خواهد کرد. پنهان نمی‌کنم که این لایحه برای تسریع پیوستن کریمه به خاک روسیه در صورت تایید این تصمیم در همه پرسی محلی تدوین شده است.
قانون اساسی اوکراین برگزاری همه پرسی‌های محلی را جایز نمی‌داند. دولت مرکزی کیف از شهروندان کریمه خواسته از شرکت در این همه پرسی خودداری کنند. شنبه وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست از استقرار نظران بین المللی در کریمه ممانعت نکند. افراد مسلح تکنون مانع ورود نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه شدند و نماینده دبیرکل سازمان ملل را تحت فشار گذاشتند تا منطقه را ترک کند. دولت‌های غربی، چین و ترکیه خواستار حل مناقشه اوکراین از راه مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی این کشور شدند. ایران از موضع‌گیری صریح به نفع یکی از دو طرف درگیر در بحران اوکراین خودداری و بر لزوم گفتگوی به دور از مداخله خارجی تأکید کرده است. تکنون تنها رئیس جمهور سوریه همبستگی خود به روسیه را ابراز داشته است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیژن زنگنه وزیر نفت روز جمعه وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش را مایه سرفکندگی دانسته. به گزارش خبرگزاری شانا، خبرگزاری روابط عمومی وزارت نفت ایران، آقای زنگنه در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران گفته است که چند کار بزرگ باید در صنعت نفت ایران انجام شود و افزایش تولید در میادین مشترک یکی از این کارها به شمار می‌رود. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر را بشنویم.
وزیر نفت با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در مورد میادین مشترک نفتی ایران و همسایگانش گفت این چه افتخاری دارد که 200 دکل عراق در مرز ایران در میدان مشترک کار می کنند و در ایران تنها 20 دکل در حال کار کردن هستند. بیژن زنگنه با تاکید بر اینکه ایران باید روزانه 700 هزار بشکه نفت در میادین مشترک با عراق تولید کند، افزود که برای رسیدن به این رقم لازم نیست 10 سال صبر کنیم. 2 تا 3 سال و نیم زمان کافی است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
ایران دست کم با 6 کشور و حداقل در 15 میدان مشترک نفتی با کشورهای مختلف مخازن مشترک داره. برای اینکه این ظرفیت تولید بتونه در این حدی که وزیر نفت گفته بالا بره، نیازمند سرمایه گذاری انبوه و مشارکت بین المللی است، چون تنها سرمایه گذاری کفایت نمی کنه. این فعالیت ها در این حوزه های مشترک به قدری پراکنده و بزرگ است که ایران حتی با داشتن مدیریت کارآمد یا سازمان یا سرمایه نمیتونه تمام این حوزه ها رو فعال بکنه. و از اون جهت که ایران در این 35 سال منزوی بوده از نظر اقتصادی و بازرگانی نفت، به نظر میرسه که بسیار دشواره که بشه در طی مدت کوتاه سطح رقابت خودش رو برای بهره برداری از این مخازن مشترک به سرعت بالا ببره و نیازمند این است که ثبات اقتصادی سیاسی در ایران افزایش پیدا بکنه و همکاری‌های بین‌المللی وزارت نفت با شرکت‌های بزرگ زیاد بشه.
ایران میادین نفتی و گازی مشترک و متعددی با همسایگان خود به خصوص قطر، عراق و عربستان سعودی دارد. اما مقام‌های ایرانی و ناظران خارجی در گذشته گفتند که میزان برداشت همسایگان ایران از این منابع چند برابر بیشتر است. از جمله رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بهمن ماه گفت که روزانه تنها 252 هزار بشکه نفت از کل میدان‌های مشترک برداشت می‌شود. تولید نفت از میدان‌های مشترک کمتر از 10% تولید نفت کنونی ایران است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اسفند سال گذشته خود نوشت برداشت همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری شانا، رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه مشکلات مدیریتی، برنامه‌ریزی و تأمین مالی را در کنار تحریم‌ها از جمله دلایل اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران اعلام کرد. احمد علوی:
مهمترین مشکل ایران در حوزه نفت الان عدم کارآمدی سازمان و مدیریت منابع مالی هم بسیار نیاز هست، به خاطر اینکه سرمایه گذاری در صنعت نفت که یک صنعت سرمایه برای نیازمند سرمایه گذاری کلانه. اما مشکل در این دو مشکل خلاصه نمیشه. میدونیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به لحاظ مالی یا حتی سازمان مدیریت مشکل زیادی ندارن، ولی این همکاری های بین المللیه که میتونه اونها رو موفق بکنه که در رقابت با ایران موفق باشن و بیش از ایران از این مناطق مشترک نفتی بهره برداری کنن. بنابراین مسئله انزوای بین المللی ایران و به هر حال گشایش اقتصادی به جهانه که اولویت داره، هرچند مشکلاتی دیگه هم کم و بیش وجود داره.
در این میان به نوشته خبرگزاری شانا، وزیر نفت ایران در سخنرانی روز جمعه خود گفت اگر وزیر شده و دولت جدید بر سر کار آمده، به این دلیل است که تغییری در اوضاع به وجود آید و اگر قرار است درها بر همان پاشنه قبلی بچرخد که نیازی به تغییر نبود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر روز شنبه وارد تهران شد. بنابر همین گزارش، روابط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین موضوع هسته‌ای از جمله مسائل مورد گفتگو در این سفر خواهد بود. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، از او درباره اهمیت این سفر پرسیده.
به نظر میرسه دیدار خانم اشتون دیدار برجسته ترین نماینده سیاسی جامعه اروپا در طول هفته های اخیر و یا حتی در طول دولت آقای روحانی محسوب میشه. ایشون دیپلمات ارشد جامعه اروپا است و در طول 5 سال گذشته تنگاتنگ با برنامه اتمی ایران در ارتباط بوده و یکی از عوامل رفع تنش بین ایران و جامعه اروپا به حساب میاد. جز نادرترین دیپلمات هایی است که ایران نه در دوره دولت آقای احمدی نژاد و نه البته در دوره دولت آقای روحانی کمترین انتقادی به ایشون وارد نکرده، ضمن اینکه در این دوره مناسبات ایران با بریتانیا، یعنی کشوری که او نماینده برگزیده شده در جامعه اروپا هست، ارتباط دیپلماتیک با ایران نداشته و مناسبات ایران با بریتانیا در طول سالها وضعیت بالا و پایین متعددی رو تجربه کرده. ولی این وضعیت ها و سابقه و تابعیت خانم اشتون در مناسبات خوب ایران با نماینده جامعه اروپا کمترین تأثیری نگذاشته و بی تردید رفتن خانم اشتون به تهران یک گام بزرگ در جهت عادی سازی مناسبات گسترده تر ایران با اروپا.
تا چه اندازه فکر میکنید که این سفر به هر حال تحت شعاع برنامه اتمی ایران قرار خواهد گرفت و اینکه آیا مسائل دیگری در این سفر مطرح خواهد شد یا همه چیز در حد برنامه اتمی باقی خواهد موند؟
با توجه به اینکه گفتگوهای کارشناسی ایران با گروه 5+1 همین چند روز پیش در وین به پایان رسید و اینکه روز 27 ماه اسفند، یعنی 10 روز دیگه، در سطح معاونین وزرا دوباره ایران گفتگوهای سیاسی رو با گروه 5+1 از سر خواهد گرفت، به نظر میرسه که سفر خانم اشتون میتونه شکل تشریفاتی داشته باشه. ولی
تا چه اندازه این تشریفاتی بودن آقای تقی‌زاده قابل توجیهه؟
به این صورت نیست. همین که خانم هلگا اشمیت همراه خانم اشتون به تهران میره و خانم اشمیت به عنوان دستیار خانم اشتون در طول چند سال گذشته مذاکرات کارشناسی اتمی ایران رو سرپرستی کرده و در دوره آقای جلیلی یکی از طرفهای اصلی گفتگو با ایران بوده، نشون میده که غیر از رفتن به اصفهان و دیدن محلهای سیاحتی ایران و غیر از گفتگوهای مربوط به گسترش مناسبات با اروپا، مسائل اتمی همچنان در قلب گفتگوها و مذاکراتی که خانم اشتون با مقامات ایران به عمل میاد خواهد داشت. و فراموش نکنیم ضمن اینکه مذاکرات به صورت آرام در حال پیشرفت بوده، همچنان مشکلات اساسی، پیچیدگی‌های مربوط به توافق‌های آینده در این مذاکرات وجود داره که غنی‌سازی اورانیوم، آینده راکتور آب سنگین عراق و همینطور اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی سه عامل بزرگی است که خانم اشتون در طول ماه‌های آینده که میتونه ماه‌های آخر کار او در جامعه اروپا باشه به عنوان دستور کار قرار بگیره و طبیعتاً خانم اشتون در طول سفر 2-3 روزه خودش به ایران میتونه راه رو برای برای رفع این مشکلات تا حد ممکن هموار بکنه.
نقطه نظر دو طرف تا چه اندازه به هم نزدیک در مورد این سفر؟ آیا مقام‌های ایرانی و مقام‌های اروپایی به یکسان به این سفر نگاه می‌کنند؟
بدون تردید آمریکایی‌ها از موضوع استقبال می‌کنند، بدون تردید از توسعه مناسبات دیپلماتیک بین ایران و جامعه اروپا آمریکا خرسند خواهد بود، چرا که شرکای تازه‌ای مرتبط‌تر با ایران پیدا خواهد کرد در راه برداشتن موانع رسیدن به یک توافق دائمی، بخصوص در شرایطی که اوکراین یکی از عوامل بازدارنده برای توسعه همکاری با روسیه شده و نبودن روسیه میتونه راه مذاکرات رو دشوارتر کنه. در این مورد کمک کشورهای غربی و همینطور خانم اشتون میتونه در جهت تحقق هدفهای سیاسی آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی ایران موثرتر از گذشته باشه.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل هسته‌ای، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما پیشتر هم براتون گفتم که 8 مارس روز جهانی زن هست، روزی که در حال پشت سر گذاشتن اون هستیم. به مناسبت بیش از 350 نفر از مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج ایران در بیانیه‌ای درباره روند فرودست شدن زنان هشدار دادند و گفتند که با این حال زنان ایرانی به تلاش‌های خود برای برابری ادامه خواهند داد. شیرین فامیلی در این باره گزارش می‌دهد.
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، 350 تن از مدافعان حقوق زنان در بیانیه‌ای با عنوان 8 مارس 92 هشدار نسبت به فرودست‌تر شدن زنان نوشتند که سال 92 مانند بسیاری از سال‌های پیش سرشار از خبرهای ریز و درشتی بود که هر کدام به شکلی زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می‌داد و یکی از نتایج فاجعه بار آن در خطر قرار گرفتن سلامت زنان و فرو افتادن آنها در چرخه فقر و فرودستی است. نویسندگان بیانیه در این زمینه به لایحه اخیر بودجه برای بیمه زنان خانه‌دار متأهل با اولویت سرپرست خانوار اشاره کردند که با پیشبینی 150 میلیارد ریال بودجه تنها برای بیمه 14 هزار نفر کافی خواهد بود. بیانیه همچنین طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده را تبعیض در دستیابی به موقعیت شغلی، تعریف و ترویج زن به عنوان محملی برای فرزندان بیشتر و جمعیت بیشتر توصیف کرده که سلامت و توان اقتصادی زنان را هدف گرفته است. در زمینه سلامتی زنان، نویسندگان بیانیه به مسئله آلودگی‌های محیط زیست اشاره کرده و آلودگی هوا را یکی از عوامل مؤثر بر سلامت زنان، به ویژه زنان باردار، افراد سالمند، بیماران قلبی و کودکان دانستند. افزون بر این بیانیه که امضای مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران را دارد، به گزارش سایت مدرسه فمینیستی روز پنجشنبه 15 اسفند ماه مراسمی در تهران توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان برگزار شد. در این مراسم تعدادی از فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، ناشران، پژوهشگران و حقوقدانانی همچون نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، پوریه فخیمی، فرزانه ناظرانپور، شهلا لاهیجی، شهلا اعزازی، زهره تنکابونی، اعظم طالقانی و تعدادی از مادران و همسران زندانیان سیاسی و همچنین مادران و همسرانی که فرزندان آنها در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 کشته شده بودند حضور داشتند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که در این مراسم حضور داشته، به رادیو فردا میگوید:
هشت مارس و روز جهانی زن و تمام هموطنان هم و خصوص خادران که در این راه کوشش میکنن به همشون تبریک میگم. اکثر نیروهای خانما آمده بودن، به خصوص تعدادی از مادرهایی که به اصطلاح این مسائل هزینه داده بودن و چهارش مدرس داده بودن، مثل مامان فتار، مادر مصطفی، خانم زینالی، من خودم بودم، یه تعدادی از خانواده زندانیا بودن و هر حال تمام کنشگران جنبش زنان بودن. به هر حال به نظر من چیز خوبی بود که تو این مثل فضا یک کمی به نظر من بافتر شده که میشه این مراسم رو گرفت. خوشحالم، یعنی یک قدم خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.
همچنین زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عقیدتی که او نیز در این مراسم شرکت داشته، با استقبال از برگزاری آن به رادیو فردا میگوید:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه ابراز خواستهاشون خوب هستش، خوبه از این نظر که به هر حال اینقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان مثل خواستههای بقیه، خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواستههای اونا رو بگم. منطقه محدوده دیگه. اگر این سمینار های از طرف رادیو تلویزیون پخش شد، این آگاهی در سطح عموم رسالا جامعه می شد، اون زمان به نظرم بهتر.
همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی زن که در این سالها ممنوع اعلام شده بود و انتشار بیانیه‌هایی به این مناسبت، شرکت شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در جمع فعالان زن در نشستی که در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، از سوی برخی از فعالان زن به عنوان تابو شکنی و به رسمیت شناختن این روز از سوی رئیس جمهوری تلقی شده و از آن استقبال کردند.
اجازه بدید بعد از گزارش همکارم شیرین فامیلی صدای شما رو هم بشنویم که با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون کردید.
در رابطه با قطع حقوق زنهایی که از بیمه‌های اجتماعی حقوق می‌گرفتن در این شب عید، روی سخنم با آقای روحانیه. لطفاً کسانی که به شما رأی دادن و به خاطر امیدها و وعده‌هایی که دادین پشیمون نکنید. امیدشون رو به نفرت و نفرین به خودتون تبدیل نکنید. این همه به مردم ضعیف ظلم و ستم نکنید. حقوق این زنها چند درغاز بوده که از تامین اجتماعی می‌گرفتن. اون هم شب عیدی چرا اونو قطع میکنید؟ اگه رفاه مالی به اونو نمیدین، حداقل ظلم مضاعف نکنید.
با سلام به تمام زنهای هموطن، روز زن تبریک میگم و از خدا سلامتیشون رو میخوام، مخصوصا به خانم زهرا رهنورد. با امید روزی هستیم که شما و شوهر عزیزتون از زندان مرخص بشید.
در جامعه‌ای که در آن زن نتواند خودش تصمیم بگیرد و عمل کند، میشه جامعه‌ای مثل عربستان سعودی. ولی در جامعه‌ای که بتواند خود تصمیم بگیرد، میشه جامعه‌ای مثل آلمان که رئیس دولت آن یک زن است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به مناسبت روز جهانی زن، سازمان جهانی توسعه و همکاری‌های اقتصادی در پژوهشی به آمار و میزان مشارکت مردان در امور زندگی در کشورهای مختلف پرداخته. مشارکت مردان در زندگی خصوصی، کاروبار خانه و خرید امور روزانه و مردان نروژی در این میان سربلند از این پژوهش بیرون آمدند. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز و بازنشر هافینگتون پست، در پژوهشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده است، مردان نروژی بیشترین سهم را در انجام کارهای خانه و زندگی ایفا می کنند و مردان ژاپنی کمترین. آماری که بر اساس پژوهش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در 34 کشور عضو این نهاد تهیه و تنظیم شده است. مطالعات بر این 34 کشور در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. بر اساس اینکه چه مقدار زمان و وقت بزرگ سالان زن و مرد برای کارهایی که سازمان همکاری توسعه و اقتصادی کارهای بی اجر و مزد می‌خواند صرف می‌کنند، این نهاد به این نتیجه رسیده که زنان به دلیل دارا بودن حرفه و شغل تدریجاً در حال احیای شکاف میان خود و مردان هستند، اما میگوید تدریجاً، چرا که شکاف بزرگ همچنان در کارهای بی اجر و مزد وجود دارد و مردان در بعضی از کشورها همچنان برای جنباندن بیش از یک انگشت، آن هم هر از گاهی، به سختی در تقلا هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در پاریس مستقر است میگوید زنان ترک بیش از زنان هر کشور دیگری کارهای بی اجر و مزد انجام میدهند، مثل کار خانه، خرید و غیره، که جمع آنها به 377 دقیقه در روز میرسد، یعنی 6 ساعت و 17 دقیقه، حالانکه مردان آنها کمتر از 2 ساعت در روز به این دست کارها پرداختند. و ما مردان ژاپنی که بدترین ها در کمک رسانی در این بخش هستند، تنها 1 ساعت و 2 دقیقه را به این مهم اختصاص دادند و زنانشان 5 برابر آنها کارهای بی اجر و مزد انجام میدهند. در این پژوهش بالاخره نوبت میرسد به مردان نروژی که 3 ساعت در روز کار بی موجب خانه انجام میدهند و زنانشان تنها 0.5 ساعت بیشتر از آنها. این پژوهش به این نتیجه رسیده که زنان در اروپای شمالی ملکه اوقات فراغت هستند، که منظور پژوهشگران این است که پیشداران و برندگان سهم فراغتند و زمان بیشتری را برای تفریح و آسودن دارند. 367 دقیقه کامل در هر روز، یعنی 6 ساعت و 7 دقیقه بیخیالی. زنان بریتانیایی هم در جایگاه دوم قرار دارند با 339 دقیقه در روز، تنها 28 دقیقه کمتر از زنان نروژی. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میگوید که اطلاعات و آمار پژوهش خود را بر داده‌های دریافت شده از 20 هزار نفر در 34 کشور عضو خود تهیه کرده است.
بسیار خوب، این هم گزارش همکارم الهه روانشاد که شنیدیم و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون تشکر میکنم. دعوت میکنم با ما همچنان همراه بمونید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو 12 نیمه شب به وقت ایران فراموش نکنید. خدا نگهدار.